حاکمیت خدا مطلقه، چون مالکیتش مطلقه، نسبی و مشروط نیست. همون لحظه هم که میگه داری که امام رضا میفهمد، همون لحظه‌ای که داره کسی داره خداوند رو معصیت میکنه، در همون لحظه هم تحت قدرت خداونده، بر خداوند پیروز نشده، خودش از خودش شکست خورده. و امام فرمودن هو المالک لما ملکهم هو القادر علی ما اقدرهم علی، خداوند به شما قدرت میده، مالکیت میده، اما در همون لحظه حقیقتا قدرت و مالکیت حقیقی مال خودشه. اونه که دست شماست قدرت و مالکیت مجازیه، او حقیقی نیست. قدرت و مالکیت حقیقی در همون لحظه هم در اختیار خودشه. و ادامه داره، حالا خسته میشید من بقیه‌اشو نخونم. اون معنیش اینه که تصمیم گیری ما خواست خداست، اما تصمیم ها رو ما داریم میگیریم، ما مسئولین در برابر این تصمیم ها. امام رضا اونجا آخر این نامه میفرمان که من یضبط حدود هذا الكلام، این چند جمله که گفتم، اگر کسی درست مرزهای این عبارت رو با دیدگاه های دیگه بفهمه، مرزهای ظریفش رو رعایت بکنه، به حفظ بکنه، فقط خصم من خالفه، با هر جا وارد بحث بشه با نمایندگان این دو جریان و جریان های دیگه، حتما پیروز خواهد شد، از این بحث برنده بیرون میاد، چون منطق قوی تره. در واقع امام دارن تغذیه تئوریک میکنن آدم ها رو برای مناظره با این دو تا جریان فکری، که یکی به تفویض مطلق به انسان و حذف خدا از جهان و حریم زندگی معتقده، و یکی معتقده به اینکه انسان دستبنده و دستبسته و کاری نیست و بنابراین مسئولیتی نداره. خب این مسئله که اختیار بشر و مسئولیت بشر، و حالا اضافه میکنم حقوق بشر، اینها هیچ منافاتی با تفسیر الهی و دینی از جهان و انسان نداره. توی دنیای جدید میگن آقا ما همین که بخوایم بحث بکنیم از مسئولیت بشر، از اختیار بشر و از حقوق بشر، از استقلال بشر، از عقل بشر، دیگه مجبوریم فاتحه، یعنی رابطه شو با خداوند قطع بکنیم. یعنی اینا تبیین نمیشن الا توی یک جهانبینی غیر دینی و سکولار. اما امام رضا علیه السلام میگن نه، اتفاقا اینا وقتی درست تبیین میشن که توی جهانبینی توحیدی دیده بشن، اتفاقا اونجاست که حقوق بشر و تکلیف و اختیار و مسئولیت بشر معنا پیدا میکنه. در رابطه با مسئله حقوق بشر هم من چند تا عبارت ازشون بخونم و عرضم خط بکنم. این روایات رو هم بحثش رو ممکنه ما حج میزنم بیشترش رو احتمالا دوستان ممکن نشنیده باشن و البته توقعی هم نیست، یعنی باید کسانی که مسئول گفتن و رسوندن این احادیث به مردمن، اونا باید به وظیفشون درست عمل بکنن و رسانه ها، و اینا متاسفانه کم انجام میشه. ببینید تو مسئله اون چی که الان گفتم، اونا بخش آخر عرضم اینه که من عرض کردم اگر انسان، سوال اصلی که این بحث این بود، اگه انسان کاره ایست پس خدا چه کار است؟ اگر خدا همه کار است پس انسان چه کار است؟ ما گفتیم دو تا جریان انحرافی مهم بود و جریان اصیل که هم خدا رو جای خدا نگه بگیم در این عالم، چون خداوند در این عالم نیست، خداوند منشأ و صاحب و مالک همه چیزه، ولی جای خداوند تو جغرافیای تفکر دینی معلوم باشه کجاست و جای انسان کجاست در این عالم. اینا تقریبا همینی که عرض کردم که رابطه خدا با انسان چیست، یعنی با نگاه توحیدی همه چیز در سلطه خداست، در این حال بشر هم جاش محفوظه، هم کرامت داره، هم کرامت عام داره که خداوند فرمود لقد کرمنا بنی آدم، ما به همه بشریت کرامت دادیم، هم کرامت خاص داره که به اهل تقوا داده که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، جنسیت و نژاد و طبقه و سن و اینا هیچ دخالتی نداره، هیچ دخالتی نداره، شغل و پول و طبقه و ملاک همونه، کرامت داره، هم مسئولیتش هم حقوقش روشنه، حقوق دینی بشر، مسئولیت دینی بشر در برابر خداوند ارتباطش معلوم باشه. وقت اینجا حالا بحث حقوق بشر، من چند تا حدیث میخوام بکنم، نگاه حضرت رضا سلام الله علیه در باب حقوق بشر، هم حقوق مادی بشر تو دنیا، حتی بشر غیر مسلمان، این روشن باشه توی دیدگاه چیه. وقت ما باید مدعی حقوق بشر باشیم در جهان و حقیقتا مدعی حقیقی باید ما باشیم، یعنی دین مدعی حقیقی حقوق بشر، چون لیست حقوق بشر تابع تعریف شما از بشره. بشر رو هر جور تعریف کنی حقوقش هم ردیف میشه. اگر تعریف الهی بدی از بشر یه حقوق و وظایفی داره، اگر تعریف طبیعی بدی یعنی بگی بشر یه موجود طبیعی است نه یک موجود الهی، وقت چیه؟ یه لیست دیگه از حقوق و وظیفه که یه لیست دیگه از حقوق پیدا میکنه. حالا تو دیدگاه ما که حتی طبیعت هم الهیست، اصلا ما مرز طبیعت و ماورای طبیعت به این معنای مکانیکی فیزیکی نداریم، همه طبیعت هم در واقع نمایش ماورای طبیعت است، فاصله ای نیست. منتها این که چرا ما این حقوق فلان حقوق در جسته باشیم، چرا فلان وظایف داشته باشیم، اعتبار حقوق و اعتبار اخلاق تابع اعتبار هدفه. شما انسان رو چجوری تعریف میکنی؟ هدف انسان رو چی تعریف میکنی؟ بر اساس اون میتونی اخلاق رو و حقوق رو، حقوق بشر رو تعریف کنی. وقت اختلافاتی که پیش آمده همینجاست. خیلی از اختلافاتی که گاهی تو بعضی از مواد حقوق بشر پیش میاد توی مکتبهای مختلف در دنیا، منشأش نوع تفاوت در یا تضاد در نوع جهانبینی و انسانشناسی و فرجامشناسی است. یعنی اگه مفهوم سعادت بشر معلوم نباشه، کمال بشر تعریف نشه، دیگه نه حقوق معنا داره نه اخلاق معنا داره. حقوق بشر و اخلاق و فضیلت و رذیلت و خوب و بد وقتی معنا پیدا میکنه که شما بفهمید سعادت بشر چیه و خود بشر چیست. لا واقع نظر از اینکه شما نمیتونید بگید آقا فهرست خوبیا اینه، بدیا اینه، حقوق اینه، حدود اینه. از کجا؟ به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ مثلا الان تو این سالن اگه به ما الان بگن که ما اومدیم تو این سالن برای والیبال، درسته؟ تا اینکه بگن اومدیم تو این سالن برای که با هم صحبت بکنیم، لیست حقوقمون و وظایفمون با هم دیگه چی میشه؟ فرق میکنه. اگه برای والیبال بریم تو این سالن، یه حقوقی داریم، یه حقوقی داریم و یه وظایفی. اگه برای صحبت و گفتگو آمده باشیم تو این سالن، چه وظیفه و حقوقمون فرق میکنه. تو یک تفسیر، تو یه تفسیر از این که تعریف این سالن چیه و هدف از آمدن به این سالن چیه، تو یه تفسیر این که الان شما اینجوری ساکت نشستین و اینا کار مضحکیه، تو همه باید بلند شن توپ بیارن و بدوین و بزنین و اینا. تو یه تفسیر دیگه این کار کاملا درسته و منطقی، این جزء حقوق شماست و اگه کسی الان بلند شون وسط سالن با توپ بازی بکنه کار بسیار غلط و نامعقولی کرده، همچین حقی نداره. پس ببینید لیست حقوق ما عوض شد دسته به این که ما چه تعریفی از این سالن و فلسفه آمدنمون به این سالن، هدف آمدنمون به این سالن تعریف کردیم. اگر کسی گفت آقا انسان چیست، هدف از زندگی چیست، ما برای چی به این دنیا آمدیم، هر کسی یه هدف الهی و توحیدی تعریف کرد، گفت انسان موجود ابدی است، این یه فهرست برای حقوق و وظایف بشر می‌نویسه، وقت نماز، روزه، جهاد، انفاق، درسته اینها همش جزء وظایفش و بعضی چیزا جزء حقوقشه، بعضی چیزا جزء حقوقش نیست. اگه کسی گفت آقا دنیا یه استبله، ما هم بستن به آخور، یه 50 60 سال داریم زندگی می‌کنیم، هر کی محکم‌تر لگد زد زده، هر کی سرش رو بیشتر تو توره بغل دستیا کرد کرده، اون وقت حتماً حقوق و حقوق بشر یه معنی دیگه پیدا می‌کنه. وظیفه خوب، بد، حسن، خوب، اخلاق، همه چی عوض میشه، درسته؟ درسته این هم؟ یعنی اگر تعریف عوض شد، اگر انسان شناسی عوض شد، تعریف سعادت بشر، انسان چیست، انسان کیست، برای چی آمدیم، اگر اینا تعریفش عوض شد، لیست حقوق بشر تغییراتی میکنه. لذا شما میبینید توی یه مکتب جز حقوق بشر مثلا حق خودکشی، حق ناحق بودن، حق ارتداد، حق زنا، حق همجنسگرایی، اینا میگن جز حقوق بشره. نمیاد جز حقوق بشر. تو یه مکتب میگه اینا کجا حقوق بشره؟ اینا توهین به بشره، اینا جنایت به بشره. تفاوت این دو تا دیدگاه مثل تفاوت همینه که توی سالن بشینین ساکت گوش کنین به حرفا، ما بشینین خیلی مؤدبانه با هم دیگه سر صندلی اون هر کدوم بشینین، با تفاوتی که الان یه کسی وسط مجلس بلند شه یه توپی در بیاره شروع کنه دونگری با هم بازی کردن، هر دو به نظر هم دیگه مسخره ان. راستم میگم برای که زاویه نگاه فرق میکنه، تو انسان رو یک حیوانی تعریف میکنی، یه موجود طبیعی موقت 45 ساله، این مکتب انبیا میگه انسان یه موجود ابدیه، اصلا موقتی نیست، یه موجود الهیه، مختاره، مسئوله، اینا تأثیر میذاره. پس اگه کمال بشر تغییر کرد، اصالت لذتی ها یه لیست حقوق بشر دارن، اصالت کمالی ها یه لیست دیگه دارن از حقوق و وظایف. این چند تا حدیث که براتون میخونم چند تا اصل از توش در میاد، اینا توضیح زیادی داره، خیلی هم مورد بحث در دنیا، مورد اختلافه. الان توی سمینارهای علمی تو باب فلسفه حقوق، فلسفه اخلاق هم الان راجع به اینا جنگ و دعواست. ولی اونایی که بهش ما معتقدیم بر اساس همین احادیث و همین مبنای فکری، چند تا اصله که من فقط خلاصش رو سریع بخونم، یادداشت کردم براتون. یک، مفهوم حقوق بشر، حالا این احادیثی که میخونم روشن‌تر میشه، مفهوم حقوق بشر یک مفهوم جدید نیست، کاملا ریشه های دینی و توحیدی داره. خیلی اینا میگن حقوق بشر کشف جدیده یا امر مدرنه، اختراع بشر جدید و این حرفاست. نه نیست. شما چون مفاهیم دینی رو نمیشناسید، با تاریخ فلسفه آشنا نیستین، میگین حقوق بشر یه مفهوم مدرن و جدیده. نه نیست. دو، اینکه حقوق بشر که میگیم دینی و غیر دینی داره، حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر غیر اسلامی، منظور یعنی حقوق اسلامی بشر و حقوق غیر اسلامی بشر. چجوری تقسیم میشه حقوق بشر به دینی و سکولار؟ از این که شما منابع حقوق بشر رو چی میدونی؟ آیا مثلا وحی الهی رو و عقل رو جز منابع حقوق بشر میدونی یا نمیدونی؟ و قرارداد رو میدونی یا چه لچه؟ منشأ حقوق بشر چیست؟ پاسخی که به این سوال میدی یا منشأ توحیدی براش قائل یا منشأ ماتریالیستی و مادی برای حقوق بشر قائل؟ بنابراین حقوق بشر به این معنا حداقل قابل تقسیم و حداقل به این معنا قابل تقسیم هست حتما به حقوق بشر دینی و سکولار. سه، بحثی که میگن آقا نسبت دین با حقوق بشر مصداق بحث رابطه علم و دین نیست، بلکه نسبت مکتب‌های حقوقی مختلفه. یعنی ما یک مکتب حقوق بشر دینی داریم، توحیدی داریم، اسلامی داریم، یک مکتب حقوق بشر غیر دینی داریم. نه که بحث علم و دینه، نه علم و دین نیست، دو تا مکتب حقوقی هست، اینا باید با هم دیگه مقایسه بشن. حالا که چجوری میشه مقایسه کرد، باید بحث بشه. شما تو اون مکتب هم حقانیت رو در حوزه نظر، هم مشروعیت رو در حوزه عمل، ارتباطش رو با وحی و توحید قطع میکنید، ما قطع نمیکنیم. حق به دو معنا، حق به حوزه نظر به معنای حقیقته، جمعش حقایقه. حق در حوزه عمل به معنی همین حق و حقوقه، جمعش حقوقه. حق در حوزه نظر یعنی حقیقت و حق در حوزه عمل یعنی حقوق بشر. ما این دوتا رو، یعنی هم مسئله حقانیت هم مسئله مشروعیت، برای شیشه توحیدی قائلیم. شما برای شیشه توحیدی قائلیم، شیشه ماتریالیستی قائلیم. تفاوت ما از اینجا شروع میشه. البته ما تو 80-90 درصد مواد حقوق بشر شبیه همین ما. مثلا اینجوری نیست که حالا اون میگه حقوق، مثلا حق اسکان، حق ازدواج، حق چی، ما بگیم نه خیر دیگه، اونا چون شما گفتین ما با شما چون لجیم، نه اینا جزء حقوق بشر، نه خیر اینا جزء حقوق بشره. خیلی چیزایی هم اونا میگن حقوق بشر، هم ما میگیم بله. ما تا استدلالامون منابعمون باز با هم همونجا هم با هم متفاوته. زمینی که یه جایی که اختلاف آشکار میشه هم در مقام تضاهم حقوق افراد با هم دیگه، مثلا این حق اینه، اون در این حال حق طرف دیگر مسئله، دو تا حق با هم تضاهم پیدا میکنن. حالا ما با کدوم اولویت دادیم؟ تضاهم حق فرد الف با حق فرد ب، تضاهم حق فرد با حق جامعه، تضاهم حق الف همین فرد با حق دیگر، حق ب از همین فرد، کدوم حق مقدمه؟ مثلا الان بحث حق سخت جنین جزء حقوق بشر و حقوق زن میدونم بعضی از این جریان ها. خب حق سخت جنین جزء حقوق بشره، کدوم بشر؟ مگه خود اون جنین بشر نیست؟ خب حقوق حق اون بشر میگه من میخوام زندگی کنم، چرا داری به دنیا نیامده حکم اعدام منو میدی؟ حق این بشر چیه؟ اگر البته بحث بیماری و اینا سخت جنین حساب دیگه یه، ولی سخت جنینی که از باب راحت طلبی و اینا که حوصله بچه داری نداره، پنج شش ماه شده بچه میگه حالش ندارم، بچه بوده حالش ندارید، چرا بچه به اینجا رسوندی، حالا میخوای اعدامش کنی قبل از تولد، حکم اعدام قیابی صادر میکنی و بدون اینکه با خودش مشورتی بشه، از خودش سوالی بشه، اعدامش میکنی. این حق کدوم بشره؟ ببینید که جایی که تضاهم حقوق با هم دیگه میشه معلوم میشه شما کدوم حق مهمتر میدونی و چرا. کی میتونی اینو حل کنی؟ وقتی بگی منشأ حقوق بشر و منبع حقوق بشر چیه، وقت از اونجا از اون ریشه باید شروع کنی، بیای جلو بگی کدوم حق مهمتر است و کدام اهمیتش کمتره. اینجاها پس بنابراین اختلافایی که تو 80-90 درصدش ممکنه حد یه چیز دیگه. حالا اینا میگیم حقوق بشر غربی، ما یه حقوق بشر غربی نداریم، ده ها مکتب حقوقی هست و حداقل سه جریان کلی حقوق بشر که ستایشون هم با هم دیگه اختلاف و تضاد دارن، یه مکتب واحد نداریم. حقوق طبیعی هست، حقوق الهی مطرحه، حقوق پوزیتیویستی مطرحه و حقوق بشر از نوع سکولار که الان هست مردد به این که جزء حقوق طبیعی باشه که دائمی بودن، ذاتی بودن، ابدی، غیر قابل سلب، عام و ضروری بدونین، یا جزء حقوق قراردادی و جعلی. اینا همطور مذبذبین بین ذالک دیگه، لا اله الا و لا اله الا، گاهی اونو میچسبن گاهی اینو میچسبن، معلوم نیست مبناشون چیه، ولی ما مکتب واحدی به نام حقوق بشر غربی هم نداریم. و تو اسلام هم حقوق بشر خارج از دین تعریف نباید بشه، امر برون دینی یا غیر دینی نیست، امر درون دینی است، نه ضد دینی نه برون دینی، بلکه درون دین باید تعریف بشه. و اصل ششم، حقوق بشر واحد جهانی استاندارد هم معنادار هم ضروری، یه رژیم حقوقی برای کل بشریت کفایت داره، اینو ما قبول داریم. منتها اون رژیم حقوقی رژیم حقوقی شما نیست، رژیم حقوقیه که حالا به چند نمونه از حضرت رضا علیه السلام من اشاره میکنم. و اصل دیگه اینه که نقش قرارداد، قراردادهای اجتماعی هم در حقوق اسلامی بشر کاملا محفوظه، منتها در حقوق فرعی و در حقوق قابل تفویض و رضایت نفس بلاک نیست. که آقا تو چرا خودتو میکشی؟ برای که دوست دارم، خودم راضیم. مگر منشأ حقوق بشر رضایت نفسه؟ یا چرا شما دو نفر این عمل غیر انسانی رو انجام دادی؟ میگه برای که ترازی کردیم، هر دومون راضی بودیم. مگر رضایت نفس شما منشأ حقوق میشه؟ مگه مشروعیت میاره یا حقانیت میاره؟ شما جان خودت هم حق نداری خودکشی که اینکه آبروی خودت، شما میدونید ما تو فرهنگ اسلامی کسی آبروی خودش هم نمیتونه به خطر بندازه، حق نداره، چون آبروی شما مال خودتون نیست، آبروی شما نفخه رحمانیه، روح الله از روح الهی در شما دمیده شده، این کرامتی که شما دارید به خاطر روح خداست در شما، بنابراین مال شما نیست که شما بگید من دوست دارم یک کاری بکنم آبروم بره، آبروت مال خودت نیست، آبروت امانت خداونده، بنابراین ما نمیتونیم جان خودمون، نه جانمون مال خودمونه نه کرامتمون مال خودمونه که بذاریم زیر پا. حالا شما تو این فرهنگ ببینید حقوق بشر و کمال بشر و اینا چیه، و همینطور حقوق بشر اسلامی یا حقوق اسلامی بشر منبعش هم عقل و نقل با همه، و لذا اجتهاد توش هست، تحول نسبی توش هست، از باب تفریع فروع ما هم حقوق ثابت داریم هم حقوق متغیر، عقل و تجربه بشری نقش داره در حقوق ما متأ نه در اصولش. تو فرهنگ ما حقوق بشر یا حق الناس از حق الله نباید جدا بشه. فرق حقوق بشر اسلامی دینی و حقوق بشر سکولار و ماتریالیستی یکیش هم اینه، حق الناس یا حقوق بشر از حق الله نباید جدا بشه، ریشش حق الله، اونا حقوق بشر رو اثبات میکنن با نفی حق الله، ما میگیم نه. و اصل بعدی حقوق بشر رو از تکلیف بشر هم نباید جدا کرد، هر جا از حقوق بشر حرف میزنی باید از تکلیف بشر هم حرف بزنی، مسئولیتش در برابر خداوند، در برابر خودش، در برابر دیگران. و آخرین اصل که اصل بسیار مهمیه که در این دنیای سکولار اصلا دیده نمیشه، قوم اینه که بله آقا حقوق بشر خیلی مهمه، اما مهمترین حقوق بشر که در رأس همه حقوق بشره، هیچی راجع بهش صحبت نمی کنین، حق داشتن آخرت خوبه، حق تکامله، همه آزادن، حد آزادی هر کس فقط آزادی دیگریست، درسته؟ تو فرهنگ ما، یعنی تو حقوقت حد نداره، فقط تنها حدی که داره حد حقوق تو حقوق دیگریه. تو فرهنگ اسلام چی میگه؟ میگه حقوق شما دو تا حد داره، آزادی دو تا حد داره، یه حدش آزادی و حقوق دیگرانه، یه حد مهمترش چیه؟ تکامل خودته، کرامت خودته. بعضی کاره هست که به حقوق دیگران صدمه نمیزنه یا راضیه طرف، ولی کرامت تو در خطر میفته. یه حد آزادی های تو هم کرامت الهی توست، اونم باید رعایتش بکنی. و حالا بحث اینه که آیا و این از حقوق مادی خیلی بالاتره و مهمتره، کمتر نیست، اصلا نمیبینم. حالا سوال اینه اون حقوق بشر، اون رژیم حقوقی که باید جهانی بشه، کدومی که از این دو تا رژیم حقوقی است یا این چند رژیم حقوقی است؟ ما میگیم اون حقوقی که باید جهانی بشه اون رژیم حقوقی است که از حضرت رضا علیه السلام، چند نمونهش من الان نقل میکنم، این چند تا حدیث گوش کنید. این احادیث ببینید، حقوق بشر رژیم حقوق بشری اسلام و امام رضا علیه السلام. یه پولدار زرتشتی در نیشابور تو همین خراسان از دنیا رفت، یه سرمایه‌دار زرتشتی بود، اون زمان زرتشتی اینا توی منطقه خراسان اینا بودن هنوز. این از دنیا رفت و وصیت کرده بود که آقا اموال منو بدید به فقرا، فلان بخش از اموالمو بدید به فقرا. قاضی نیشابور اموال اینو داد به فقرای مسلمون تقسیم کرد، داد به فقرای مسلمونی که تو نیشابور اینا بودن. بعد خبر رسید به امام رضا علیه السلام، این که آمد گفت آقا یک سرمایه‌دار زرتشتی بود فوت کرد و وصیت کرد پولشو بدن به فقرا، این قاضی نیشابور اینا رو داد به فقرای مسلمونای شهر، درسته این؟ امام رضا فرمودن که نه نه، برای که اون نداده برای مسلمان، اون وقتی داره میده به فقرا منظورش در درجه اول فقرای غیر مسلمونه، هر را داره این کار بکنه. گفت خب حالا داده چی کار کنین؟ امام گفت حالا اونایی که دادن به فقرا که نمیتونن پس بگیرن، اما معادل همون مقدار از بیت المال مسلمونا بردارن و بدن به فقرای زرتشتی شهر. دقت میکنین؟ یکی از اشکالاتی که آقا میگه آقا اگر قرار بشه حقوق بشر دینی بشه فقط حقوق دیندارها رو در نظر میگیره، حقوق بشر غیر مسلمون و غیر دیندار براش مهم نیست. خب این راجبی کدوم حقوق بشر داری حرف میزنید؟ بله راجب سیستم های کلیسایی خودتون و مسیحیت خودتون اگه حرف میزنید، راجب ادیان دیگه حرف میزنید، بزنید راجب اسلام، اینه رژیم حقوق بشری ما اینه. امام رضا میگه که با این که اون قاضی تصریح نکرده که باید بدین حتما به فقیر زرتشتی، اما امام رضا میگه احتمال قوی تو ذهنش در درجه اول فقرا زرتشتی بودن، چون خودش زرتشتیه، از بیت المال مسلمان ها پس بدید به فقرا زرتشتی، این نگاهه. یه حدیث دیگه، یه غیر مسلمان میاد پیش حضرت رضا میگه که خیلی فقیر و گرسنه بود اینها، میگه که من گرسنم و بچم هم گرسنه است. حالا این الان من شک دارم که به خود حضرت اینو میگه یا به کسی گفته که اون آمده حالا از حضرت میپرسه. این الان من شک دارم. ولی مهم نیست، اصل صورت مسئله و پاسخ شما میخوام. میگه بچم گرسنه است، سیرش کن، مال تو، برده تو. بعد این به امام رضا گفته میشه حضرت، از امام یا از امام میپرسن آقا این حکمش چیه، یا او از خود امام. امام میفرمان که نه، لا یبتاع حر، انسان آزاده خرید و فروش و معامله نمیشه و نباید بشه. فانه لا یصلح لک ولا من اهل الذمه، نه توی مسلمون حق داری او رو بگیری و نه غیر مسلمون، هیچ کس هم نداره این کارو بکنه. یعنی غیر مسلمون هم نباید گرسنه باشه تو جامعه اسلامی، یک غیر مسلمان هم نباید تو جامعه اسلامی گرسنه باشه و قیمت سیر شدنش، برده شدنش باشه، خودفروشیش باشه. آزاده رو نباید برده کرد ولو غیر مسلمان. بعد فرمودم که نه توی مسلمان این حق رو داری و نه هیچ کافر دیگه و نه خودش این حق رو داره این کار رو بکنه. این کرامت عام انسانی، حالا اون کرامت خاص البته به تقوا و ایمان، ولی این کرامت عام. یکی میاد پیش امام رضا میگه که آقا تو شهر شایعه که شما اهل بیت و اینها بچهای پیغمبر اینا، شما مردم رو بنده خودتون میدونید. اونجا داره که امام رضا علیه السلام سکوت کرد و به شدت ناراحت شد و متغیر شد، درمو کرد به آسمان، اصلا به او دیگه جواب نداد. اینقدر مکدر شد امام و رو کرد به آسمان، به خدا خطاب خداوند گفت که اللهم فاطر السماوات و الارض عالم الغیب و الشهاده انت شاهد بانی لم اقول ذلک قط ولا سمعت احدا من آبائی قاله قط. خدایا ای آفریننده آسمان، پدید آورنده آسمان ها و زمین، ای دانای غیب و آشکار، پنهان و آشکار، تو شاهدی و گواه باش به این که هرگز چنین کلمه‌ای که بوی چنین معنایی بده از دهان من خارج نشده و هرگز چنین عبارتی یا جمله‌ای شبیه این رو من از هیچ کدام از پدرانم نشنیدم. کی ما یاد بار زدیم؟ کی ما گفتیم مردم بندگان ما هستن؟ ما مردم رو به بندگی خدا داریم دعوت میکنیم، بعد بگیم مردم بندگان ما هستن. این دو تا درس مهم توشه. یک، به نام دین مردم رو بنده این و اون کردن، همون که قرآن صریحا باش برخورد میکنه راجع به احبار و رهبان، آخوندهای کشیشای مسیحی و یهودی. قرآن صریح حمله میکنه، میگه اینها منحرف بودن برای که یتخذونهم اربابا من دون الله، کاری کرده بودن که اینا به جای خداوند رب مردم بشن. ما تو اسلام اینو نداریم. تو اسلام نه فقط علما و روحانیون، بلکه حتی خود اهل بیت، حتی خود پیامبر اکرم، ارزششون اینا به اینه که بندگی هم. یعنی هر که ارزش بنده تره ارزشش بیشتره، ارزششون به بندگی است. از هیچ کس نخواستن بنده اونها باشه. این یک، که به نام مقدسات و اینا دکون کسی نباید وا بکنه. تو فرهنگ اسلامی نباید بدونیم مغازه داری به نام مذهب و مقدسات و این حرفا. آقا شما بنده خدای، بله خب منم که منتسب به خدایم، پس تو بنده منی. اینا رو ما نداریم تو اسلام، ما همه بنده خدایی و البته از تو اطاعت میکنم برای که تو بنده تری، نه برای که تو آقایی بکنی، برای که تو بنده تری من از تو اطاعت میکنم، برای که تو از طرف خودت حرف نزنی، رو منافع خودت چیزی نگی، هر چیزی خدا گفته اونو بگی، هر دنبال حقیقت و عدالت باشی، اون وقت من برای همین تبعیتت میکنم. ولی من تابع تو نیستم، در واقع تابع خدایم، تابع تو نیستم، فقط بنده خدا. بعد این یک تعبیر از ترزاست. یه درس دیگه هم این قلوها و قالیگری هایی که بعضی ها میکنن در شأن اهل بیت، که متاسفانه بی توجه با توجه شأن و مقام اهل بیت سلام الله علیه، که اصلا مقام و قداست و ارزش اهل بیت به اینه که اهل بیت پیغمبره و به اینه که بنده خدایان و مفسر دینه. منتها بعضی ها شأن اهل بیت رو متاسفانه هم از شأن پیغمبر بالاتر میبرن، هم از قرآن بالاتر میبرن، هم حتی نسبت‌های علوهی میدن گاهی، چیزایی که در حد شرک و کفر، که اینجا هم از رضا صریحا مبارزه میکنن، اینو افراطی‌گری میدونن و این تعبیرشون خیلی جالبه. میفرمان که خدایا انت العالم بما لنا من المظالم عند هذه الامه، خدای تو بهتر میدونی که این مردم چه ستمهایی به ما کردن و ان هذه منها، یکیش هم اینه. یعنی اینو امام رضا ستم در حق اهل بیت، ظلم به اهل بیت میدونه که کسی فکر کنه ما بنده اهل بیتی یا اونا خواستن ما بنده شون باشیم. امام میفرماد این ظلم به ماست و از خدا گواهی میخوان. یه حدیث هم در باب چیز بکنم، تو حمام یه روز داره که حضرت رضا علیه السلام بازی بحث حقوق بشر و تواضع پیش مردم داره، که یه روز تو حمام بودن، یه کسی آمد امام رضا رو نمیشناخت، همونطور که نشسته بود به ایشون گفت که عمو همین پاشوی پشت منو کیسه بکش. حضرت هم بلند شدن و شروع کردن به کیسه کشیدن پشت این آدم. حالا دورانی که توی خراسان به حساب از نظر ظاهری هم خب ایشون بالاخره یه نقش ظاهری در حکومت دارن، ولی خودشون قبول نکردن و گفتن و مشروعه، ولی یک نقش دارن این آدم. شروع کرد حضرت پشت این آدم کیسه کشیدن، همونطور که مثلا حالا شونه چپ و حالا شونه راست برو و اینا. یه کسی آمد تو حمام وارد شد تو چیز امام رضا رو شناخت. این قوم این عجب دیوانه، این نشسته دستور داره میده. یواشی که آمد با ایما و اشاره فهمون که داری چیکار میکنی. بعد که حالا مثلا شروع بعد گفت میدونی چی رو میگی فلان میاد. این رسول بهش خجالت کشید و با شرمندگی بلند شد بره حضرت. با کجا هنوز تموم نشده کسی کشید ما نشوندنش و نگذاشتن بره تا کلن شستنش و کیسه چه کشیدن آبم روش ریختن و بلند نشد از اینطور. گفت چه فرقی میکنه؟ انظر معنوی من پسر پیغمبرم، انظر ظاهری هم اینا چه فرقی میکنه؟ چرا من نباید به برادرم خدمت بکنم؟ تو روایت داره وقتی برای او غذا میآوردن بهترین غذایش را از سفره جدا میکرد و از آنها در سینی مینهاد تا برای بینوایان و فقرا ببرند و دست به غذا نمود، بهترین غذای سفره را به فقرا میداد. در روایت داره امام رضا علیه السلام هرگز به دیوار تکیه نمیداد، هرگز قاه قاه و بلند نخندید، حتی به کودکان جلوتر از آنان سلام میگفت و پیش پای کودکان در میخواست. و عباس سعد میگه که آقا این آیه که تو قرآن آمده که خدا میگه که لو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، اگه خدا میخواست همه ایمان میآوردن، اگه خدا میخواست چه کاری میکرد؟ اصلا کافری تو دنیا نباشه. افا انت تفرح الناس حتی یکونوا مؤمنین، ای پیغمبر وقت تو میخوای مردم رو مجبور کنی به ایمان، خب خدا اگه میخواست که خودش همه رو مؤمن درست میکرد می آفرید، نمیذاش کسی کافر بشه. خدا میخواد امتحان بدن تو، ابلاغ کن دیگه کی مؤمن میشه کی کافر میشه، تو دیگه قصهشه، نمیخواد بخوره خودت از بین نبر، وظیفت انجام بده، بگو تو مأمور به تکلیفی، مأمور به نتیجه نیستی. این آیه قرآن دیگه، خداوند به پیغمبر میگه که لو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، اگه خدا میخواست که یه کاری میکرد تو تمام دنیا یه کافر نمونه، همه مؤمن باشن اجباری. حتی انت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین، وقتی میخوای مردم رو مجبور کنی به اینکه ایمان اجباری اکراهی داشته باشن. و ما کان لنفس ان یؤمن الا باذن الله، اصلا هیچ کسی نمیتونه ایمان بیاره الا به اذن خدا. خدا هدفش نیست که همه به هر قیمتی ایمان بیارن، اصلا مسئله امتحان آزمونه، همه باید انتخاب کنن، هر کسی ابدیت خودش رو امتحان کنه، انتخاب کنه. حالا خدا معطل ایمان کسی نیست، نیاز به ایمان نداره. امام رضا فرمودن مسلمان ها از پیغمبر پرسیدن آقا این حدیث چی بوده قضیه، این آیه شأن نزولش چیه، معنیش چیه؟ امام فرمود که پیغمبر یه سری فتوحاتی که کردن از صدر صدر اسلام، یه عده زیر سایه حکومت پیغمبر تسلیم شدن اما مسلمان نشدن. بعد یه عده مسلمان آمدن گفتن آقا جنگ های خطرناکی در پیشه، لو اکرهت من قدرت علیه من الناس علی الاسلام، اینایی که زیر حکومت شما حالا اومدن اینا رو مجبور کنیم به اسلام مسلمان بشن، اما ارتشمون قوی تر بشه که بتونیم تو نبردهای بعدی پیشروی کنیم، لکثر عددنا، عددمون بیشتر میشه، و قوینا علی عدونا، تو درگیری‌های بعدی با دشمن نیروهامون بیشتر میشه، به زور مسلمانشون کنیم دیگه اینا رو، حالا که دیگه تو حکومت ما هم که اگه فردا رزمنده لازم داشتیم اینا بجنگن. وقت امام فرمود که امام رضا فرمود میدونی پیغمبر چه جواب داد؟ گفت نه. گفت رسول الله فرمود که ما کنت لالق الله عز وجل بدعت لم يحدث الي فيها شيئا، نمیخوام خداوند رو در حال ملاقات کنم که بدعت کرده باشم در دین او، این بدعته. و ما انا المتکلفین، من جزء زورگوها نیستم، ما میخوام مردم رو نجات بدیم، حق رو بهشون ابلاغ میکنیم، زورگوها نیستیم که آقا به زور باید بیاید حتما چیزی، خیلی خب ما حق رو بهت میگیم، البته اگه مبارزه کنی باید مبارزه میکنیم، حق رو هم بهت میگیم اما مجبورت نمیکنیم. برای چی؟ بعد پیامبر فرمودن برای که این ایمان پیش خداوند اصلا ارزشی نداره، ایمان اضطراری الجایی ثواب نداره، قابل مدح نیست، مثل ایمان در آخرت، چون تو آخرت که همه ایمان میارن دیگه، قرآن میگه همه تو آخرت دیگه، ما تو آخرت کافر نداریم، آخرت همه مؤمنن، منتها فایده نداره، میگه اون ایمان ارزشی نداره، ایمان زورکی تو دنیا مثل ایمان در آخرت که ارزشی نداره، ایمان آوردن در آخرت. بعد فرمود خداوند میفرماد لکنی اريد منهم ان يؤمنوا مختارين، من میخوام ایمان بیارن اما ایمان با اختیار و آزادی، غیر مضطرین، بدون اجبار، لیستحقوا مني الزلفا والكرامه، این ایمانی که کرامت میاره، این ایمانه که باعث میشه به من یعنی به خدا نزدیک بشن و دوام الخلود فی جنت الخلد، این ایمانه که نجات بخشه و بهشت میاره، بهشتیشون میکنه. ایمان آزاد، آگاهانه، مسئولانه، این ایمان نجات بخشه. البته کسایی که ایمان ندارن باید تابع قوانین جامعه اسلامی باشن، میخوان ایمان داشته باشن میخوان نداشته باشن، چون که اگر شما تو هر جامعه دیگه ای برید چه قبول داشته باشید چه نداشته باشید باید تابع قوانینشون باشید. اما ایمان قلبی که با زور نمیشه تازه بشن ارزشی نداره. و انسان دوستی و انسان محوری زیر سایه خدا محوری اینه که ایشون که مسموم شدن دیگه با این روزه ختم کنن، شهادت ایشونه. ایشون که مسموم شدن، شما میدونید از وقتی که از تشکیلات مأمون اومدن بیرون دیگه معلوم شد که مسموم شدن، تا رسیدن به خونهشون چند بار حالشون خراب شد، کنار کوچه دست به دیوار یا نشستن، در بعضی نقش شده که حتی خون بالا آوردن. وقت اومدن تو خونه تو اون وضعیت و حالی که در واقع حال احتضاره، گرده، یعنی تمام امعا و احشا با زهر و سم تو هم ریخته، مثل اسید سوخته همه چیز. شما ببین چقدر داره حضرت درد میکشه تو حالت. میگه رنگش پریده بود و خون بالا آورده بود و معلوم بود که داره ایشون میره تا چند ساعت دیگه. واقعا ببینید اینا درس اومانیزم و انسانگرایی و حقوق بشر میخوان به ما بدن. این حیوانات میخوان به پیروان اسلام پیغمبر و اهل بیت درس حقوق بشر بدن. میگه که ایشون آمد تو خونه تو حالت نزدیک حالا موقع غذا بود تو اون حالتش به جایی که بگه که من دارم میرم و مثلا خب حالا دیگه بیایید و فلان و اینها دورش چی کنیم، پرسید که غذا خوردن همه؟ بعد میگفتیم آقا مثلا بله پرسید غذا خوردن همه؟ که آقا شما به فکر غذای مردمی؟ همون فرمود نه، سفره رو بندازید. سفره رو انداختن، گفت همه رو صدا بده، همه شون بده. وقت اونجا میگه که حضرت نمیتونست بنشینه، اینقدر حالش خراب بود. ولی به خاطری که بقیه چون میدونست اگر ایشون بیفته بقیه دیگه اون روز نهاره رو دیگه نخوردن، ببینید تا کجا رو داره فکر میکنه، تا کجا توی حقوق بشر و کرامت بشر و راحتی مردم حساس. امام رضا سلام الله علیه میگه کمک کنن، تکیه بدن، چون مینشینه با کمک اونا سر سفره. وقت اونجا داره که همه رو خواست، اقعدهم علی المائده، همه رو خواست و نشون سر سفره. فتفقد واحدن واحدن، یکی یکی حالشون رو پرسید، تفقد کرد واحدن واحدن یکی یکی تو اون حالا و نشست تا قضاشون رو بخورن، لبخند زد تا قضاشون رو بخورن. میگه وقتی که قضاشون رو خوردن دیگه امام رضا علیه السلام افتاد دیگه. شما ببینید شأن بشر، حقوق بشر، کرامت بشر در ذیل حق الله و ارتباط دین رو با این مسئله. خب این شهدای شما برای همچین مکتبی شهید شدن، ارزشش رو داشته یا نداشته؟ اینا برای همچین مکتبی شهید شدن، بچه هاشون در راه یه همچین ارزش هایی یتیم شدن. ما تو این سنت داریم بزرگ میشیم، منتها متاسفانه از این چیزا خبر نداریم. فقط میدونیم اینا آدم های خوبی بودن، اما نمیدونیم برای چه خوب بودن، برای این چیزا از اون رفته بودن. خیلی ممنون و متشکرم. دوباره شرمنده هم واسه های میکنم که جلسه طول کشید. متشکرم.